ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی ایران اجرای برجام را منوط به انجام مواردی از جمله رفع کتبی تحریم ها کرد. بشار اسد در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید در حادثه منا فرضیه ربایش سفیر سابق ایران در لبنان مطرح است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا اینجای روز لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی با بیان اینکه برجام دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری است، اجرای آن را منوط به انجام موارد مختلفی از جمله وضع نشدن هر گونه تحریم جدیدی در آینده علیه ایران کرد. آقای خامنه ای در نامه خود خواسته است تا رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا به طور کتبی تصریح کنند که تحریم ها به کلی برداشته شده است. او تاکید کرده است که هر گونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم ها باقی خواهد ماند به منزله نقض برجام محسوب می شود. رهبر جمهوری اسلامی در عین حال وضع هر تحریم دیگری در هر زمینه ای از جمله تروریسم یا حقوق بشر در 8 سال آینده را توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران نقض برجام خوانده است. او گفته در صورت انجام این موارد مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره برجام را تایید می کند. آقای خامنه ای همچنین خبر داده است که باراک اوباما در 2 نامه به او گفته است که به دنبال براندازی حکومت ایران نیست. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری اعلام نشده به روسیه رفت و سه‌شنبه شب با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. این خبر را کاخ کرملین روز 4 شنبه اعلام کرده است. به گفته سخنگوی دفتر رئیس جمهوری روسیه، گفتگو درباره حملات هوایی روسیه و وضعیت نیروهای دولتی سوریه در آنچه مبارزه با تروریسم اعلام شده موضوع اصلی گفتگوهای دو طرف بود است. به گفته سخنگوی کرملین، بشار اسد در این دیدار توضیحاتی نیز درباره شرایط و وضعیت پیشروی ارتش سوریه به آقای پوتین ارائه داده است. دیدار آقای اسد با ولادیمیر پوتین نخستین دیدار در 4 سال اخیر محسوب می شود. و سرانجام این که علایدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران میگوید فرضیه ربایش غضنفر رکن‌آبادی در جریان حادثه منا به عنوان فرضیه امنیتی قابل پیگیری است. آقای بروجردی روز 3 شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که گزارش ارائه شده به نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس نشان می‌دهد که غضنفر رکن‌آبادی در جریان حادثه منا در حالی که زنده بوده توسط آمبولانس عربستانی به بیمارستان منتقل شده، اما بعد از آن خبر موثقی از وضعیت او منتشر نشده است. آقای بروجردی گفته است تا زمانی که دولت عربستان نتواند فرضیه مرگ رکن‌آبادی را ثابت کند، ربایش او به عنوان فرضیه امنیتی قویاً قابل پیگیری است. ساعت 4:04 سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. در ادامه بحث های داغ پسا فرجام، همطور که در خبرها هم شنیدید، آقای خامنه ای روز 4 شنبه نامه ای رو منتشر کرده و در این نامه نظرات خودش رو در مورد برجام مطرح کرده. جواد کوروشی در برنامه‌ای که در به همین مناسبت آماده کرده در با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره این نامه گفتگو کرده و از اهمیت اون پرسیده.
نامه آیت الله خامنه ای مجموعاً مثبته. در ادبیات آقای خامنه ای تشکر، اون هم از منتقدین بی صادق است، ایشون از منتقدین برجام تشکر کرده، از روزنامه نگاران تشکر کرده. به نظر میاد یکی از اهداف این نامه این هست که منازعات سیاسی رو در ایران ختم کنه بر سر برجام. بود دیگر نامه این هستش که حرفای زیادی از نفوذ آمریکا زده نشده. سیاست تبلیغاتی چند هفته و چند ماه اخیر آقای خامنه ای، هشدارهای شدید و لحن و بی سابقه او جایی پیدا نکرده چندان در نامه، فقط در بند دو اشاره به اون شده. و بود سوم نامه این هست که ظاهرا آیت الله خامنه ای تصمیم خودش رو مستند کرده به مصوبه مجلس شورای اسلامی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، که این همون پیشبینی سابق منتقدان و ناظران هست. و بدون اینکه آقای خامنه ای در لحظات آخر از خودش سلب مسئولیت میکنه و میگه من مصوبه نظام رو تایید کردم، در مجموع نامه ایست نسبتا مثبت با هدف پایان بحران داخلی در مورد برجام و اجرایی شدن اون.
آقای مهدوی آزاد، برغم اعلام کتبی اتحادیه اروپا و دستور رئیس جمهوری آمریکا به وزرای خودش برای لغو تحریم ها، آقای خامنه ای در این نامه تضمین کافی و کتبی میخواد. منظورشون از این تضمین چی هست؟
این بند از نامه آقای خامنه ای در نامه رئیس جمهور آمریکا و مصوبه اخیر اتحادیه اروپا عملا اجرایی شده. توصیه دیگر از این دست در نامه آیت الله خامنه ای هست، یکی توصیه در مورد بازسازی راکتور عراق و دوم توصیه ایشون در مورد تبادل اورانیوم غنی شده. این توصیه های به ظاهر بسیار پرطمطراقن، اما واقعیت اینه که بسیار ساده و بدیهی هستن، پیش بینی هم شده. تصور میکنم این بخش از نامه آقای خامنه ای و این توصیه های پرطمطراق اما خیلی بدیهی و ساده بیشتر با هدف تبلیغات داخلی داده شده و اینکه آیت الله خامنه ای خواسته بی‌اعتمادی خودش رو نشون بده و محکم کاری بکنه.
در نامه آقای خامنه ای مطلب دیدیم میشه که وضع هر گونه تحریم در هر رابطه ای به طور خودکار برجام رو نقض میکنه.
واقعیت این هست که موضوع تحریم ها و ادامه تحریم ها و تحریم های تازه موضوعی پرتنش و حاشیه داره. تصور میشه که یکی از موضوعاتی است که در سالهای آینده هم در واقع بحران ساز خواهد شد. دفاع مقامات دولت آمریکا، مخصوصا اظهارات جان کری در سنای آمریکا و تاکید مؤکد او بر اینکه سنا میتواند هر موقعی که خواست تحریم های جدیدی رو از ایران بر ایران تحمیل کنه در حوزه های دیگه از جمله حقوق بشر، با این نوع ادبیات و نگارش آیت الله خامنه ای در تضاد آشکار و جدیه. بنابراین این یکی از معدود موضوعاتی است که بالقوه میتونه تنش‌زا بشه. لحن آقای خامنه ای در این زمینه بسیار محکم هست.
در این نامه آقای خامنه ای مسئله تشکیل یک هیئت رصد کننده برجام رو پیشنهاد میکنه و یا دستور میده. خب اگه این هیئت تشکیل بشه، اون وقت آیا نمیتونه این هیئت موی دماغ دولت و شورای امنیت ملی برای اجرای برجام بشه؟
مسئله تشکیل هیئت یکی از سه موضوع قابل تأمل در نامه اخیر آقای خامنه ایست. تا قبل از این تمام مسئولیت اجرایی بر عهده وزارت خارجه و در رأس اون شورای عالی امنیت ملی بود. بر اساس سابقه عملکرد آیت الله خامنه ای، هر جا که هیئت، کمیسیون یا کمیته جدیدی تشکیل شده، به معنی این بوده که او می‌خواسته بخشی از اختیارات قانونی دولت جمهوری اسلامی رو، دولت منتخب مردم رو محدود کنه و اختیارات و نفوذ دستگاه‌های انتصابی یا دستگاه‌های حاکمیتی رو که زیر مجموعه رهبری نظام هست افزایش بده. بنابراین این بند میتواند به معنی این باشد که در آینده مسئولیت نظارت بر برجام یا انتقاد از روند فعلی از دست دولت به اندازه بیشتری خارج بشه و منتقدان برجام صرف نظر از رسانه‌هایی که دارن از جمله صدا و سیما یا رسانه‌های حکومتی، یک جایگاه قانونی هم داشته باشند برای تضعیف روند اجرای برجام. اما سیاست در ایران همیشه یک بعدی و یک مسیر ساده نیست. برای تشکیل چنین هیئتی و اجرای این بخش از دستور خامنه‌ای که میگه باید مصوبه شورای عالی امنیت ملی باشه، دولت نقش بسیار جدی و تاثیرگذاری داره و همه چیز آنچنان که منتقدان برجام خواهند پیش نخواهد رفت.
گفتگوی جواد کوروشی رو شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار، در مورد نامه آیت الله خامنه‌ای در خصوص برجام.
چرا پیشانی سالن اصلی تئاتر شهر تهران سقوط کرد؟
مسئله تئاتر شهر یه مسئله فرای این داستان ها، یه جور بازتاب مسائل فرهنگی ما.
این هفته در مجله هفتگی صحنه،
من کارگردانم که 8 نمایش اینجا اجرا کردم، بر من تأسف آوره. بخشیش مدیریته، بخشیش هرج و مرجی است که اصولا در تصمیم گیری در تئاتر ایران وجود داره.
چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
همطور که در خبرها هم شنیدید، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز گذشته در سفری از پیش اعلام نشده به مسکو رفت و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. آقای اسد در این سفر از آقای پوتین بابت حمایت‌های سیاسی و نظامیش در سوریه قدردانی کرده. آنا رایسکایا در این باره گزارشی رو تهیه کرده.
بشار اسد عصر سه‌شنبه در سفری از پیش اعلام نشده به مسکو رفت. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که برنامه سفر رئیس جمهور سوریه در مسکو شامل دیدار دو جانبه با ولادیمیر پوتین بود که بعداً به حضور وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس شورای امنیت ملی و برخی دیگر از مقامات ارشد روسیه ادامه یافت. او تشریح کرد حملات هوایی روسیه و وضعیت نیروهای دولتی سوریه در مبارزه با تروریسم موضوع اصلی این گفتگو بود. از سوی دیگر ریاض حداد سفیر سوریه در روسیه به خبرگزاری سپوتنیک گفت بشار اسد طی سفر به مسکو که تنها چند ساعت به درازا کشید صرفاً با رئیس جمهور روسیه دیدار کرد. او در حال این دیدار عادی توصیف کرد که بشار اسد برای نخستین بار در 5 سال گذشته و از آغاز بحران سوریه به خارج سفر میکند. بخشی از سخنان پوتین و اسد در این دیدار در پایگاه اینترنتی کرملین منتشر شد و بر اساس آن اسد از شخص پوتین به دلیل گام‌ها و تصمیماتش به منظور مشارکت در جبهه مشترک مبارزه با تروریسم و همچنین از مردم و دولت روسیه به دلیل حمایت از وحدت و استقلال سوریه در چارچوب قوانین بین‌المللی قدردانی کرد. او افزود اگر روسیه نبود تروریست‌ها منطقه بیشتری را تصرف می‌کردند. از سوی دیگر پوتین گفت که مردم سوریه عملا تنها در مقابل تروریسم بین‌المللی قرار گرفته، اما اخیراً در این مبارزه به پیشرفت‌های جدی دست یافته‌اند و عملیات نظامی روسیه در سوریه را موفقیت‌آمیز خواند، اما تأکید کرد که سرانجام این بحران تنها می‌تواند از طریق گفتگوی سیاسی حل شود. او جمع‌بندی کرد:
ми готовы внести свой посильный вклад не только в ходе боевых действий в борьбе с терроризмом, но
ما آماده هستیم نه تنها در عملیات نظامی علیه تروریسم بلکه در جریان حل سیاسی این بحران ایفای نقش کنیم. مشخصا این روند باید با مشارکت تنگاتنگ سایر قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه که علاقمند به حل مسالمت‌آمیز این مناقشه هستند صورت گیرد.
چهارشنبه سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه گفت که مسکو مصمم است به حمایت نظامی از دولت سوریه ادامه دهد. او افزود با پشتیبانی نیروی هوایی ما ارتش سوریه عملیات تهاجمی آغاز و بخش از سرزمین تحت تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی را آزاد کرد. او بدون ذکر جزئیات تأکید کرد که روسیه اجازه نخواهد داد حکومت اسلامی تهدیدی برای قلمرو روسیه و متحدانش شود. یوری فیودوروف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که برغم اظهارات از این دست، مداخله نظامی روسیه در سوریه اهرم فشار سیاسی است.
یکی از مهمترین اهداف پوتین قدرت نمایی است، هم در داخل و هم در خارج از کشور. هرچند برای نظامیان روس جنگ در سوریه میدان زورآزمایی است، اما به نظر می رسد کل ماجرای این عملیات ناشی از تلاش ها برای وادار کردن غرب به پایان انزوای روسیه بوده. در حالی که کشورهای غربی همچنان گزینه‌های مختلف در واکنش به این رویکرد را سبک سنگین می‌کنند، مسکو موقعیت اسد برای مذاکره را تحکیم می‌کند و ضمناً به طرفداران خود نشان می‌دهد که پوتین چهره کلیدی در حل مسائل جدی بین‌المللی است.
بر اساس گزارش‌های وزارت دفاع روسیه، طی 3 هفته حملات هوایی در سوریه، بیش از 750 موضع حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی نابود شده. اما شواهد فراوان حاکی است که نظامیان روس بین مخالفان اسد تمایز قائل نیستند و آمریکا و متحدانش می‌گویند تاکنون مخالفان میانه‌روی اسد هدف اصلی حملات هوایی روسیه بودند و نه شبه نظامیان حکومت اسلامی. در این رابطه گزارش تازه سازمان ملل حاکی است که در 3 هفته تشدید درگیری ها با مشارکت ارتش سوریه و متحدانش و پشتیبانی هوایی روسیه دست کم 370 نفر کشته و نزدیک به 35 هزار تن آواره شده اند. همچنین سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید که 1/3 قربانیان حملات هوایی روسیه غیر نظامیان هستند. مسکو این گزارش ها را رد می کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در مجله شامگاهی امشب در ساعت 7 هم گزارشی رو خواهید شنید در مورد احتمال حمله نظامی روسیه به عراق و علیه مواضع داعش. تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.